بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. با تشکر از حضور شما در این جلسه، مخصوصا خانم ها که اکثریتشون جوان هستند و آقایان که همشون پیر هستند، و خب از پیرها باید بیشتر تشکر کرد چون که آمدنشون مشکل تر، نشستن و تحملشون هم سخت تر. ولی بارها شاید در این جلسات شما از من شنیدید که دوست داشتم استدلال جوانها رو در عدم شرکت در این جلسات بدانم. دلیل عدم حضورشون چیست که نمی آیند؟ آیا راهی بهتر دارن ما را هم ببرن؟ ما هم به هر حال دنبال یه راه خوب هستیم، می خواهیم که یه زندگی خوبی باشد و همه از اون زندگی لذت ببرن. در هر حال جای تأسف است که عمر را به بطالت و بیهودگی می گذرانند و این یکی از علائم تکبر است و تکبر فقط یک صفت شیطان است. یعنی شیطان یک صفت داره، اونم تکبر. یعنی انسان اگر صفات متعدد داره، خدا اگر صفات متعدد داره، شیطان یک صفت داره، یعنی فقط تکبر. یعنی من هرچه میگویم همان است ولا غیر. و همه جا میبینید که جوانها با همین خصیصه حرکت میکنند، یعنی با صفت شیطان. عذر میخوام اگر خطابم به جوانها هست، برای اینکه شاید من بیش از شما با اونها سر و کار دارم، میبینم مشکلاتشون رو، میبینم گذشتهشون رو، میدانم آیندهشون رو، میبینم که چه خواهد شد. و آنچه که توجهی به آن ندارند این هست که بخشی از حیات بشر اجباری است. یعنی وقتی به دنیا آمد مجبور است که زنده باشد و مجبور است که تابع شرایط محیط باشد. یعنی مجبور است آب بخورد، غذا بخورد، بخوابد، ازدواج کند، مسکن داشته باشد، اتومبیل داشته باشد، نمیدونم، از اینا مجبوره، اجباری است. تابع شرایط محیط شدن اجباری است و این رو توجه ندارن. و بنابراین محیط قوانین خودش رو هم بر انسان تحمیل میکنه. درست انسان آزاده، ولی آزادیش خیلی محدوده. از این جهت آنچه را که خیلی در تعقیبش هست این هست که آزادی بیان داشته باشه، آزادی قلم داشته باشه، آزادی اجتماعات داشته باشه، ولی آزاد نیست توی وسط حیات خونش وایس فریاد بکشه. آزاد نیست. آزاد نیست سنگ برداره تو کنار خیابون هر اتومبیلی رد میشه بزنه شیشه‌شو بشکنه یا سر مردم رو بشکنه. آزاد نیست. آزاد نیست اره برداره درختای کنار خیابون یا حتی درختای تو خونه‌شو ببره. نمیتونه. پس آزادی هم یک محدوده و دیواره ای دارد که نمیتوان از آن عبور کرد. من این مطالب رو تکرار میکنم، اینا چیزی نیست که گفته نشده باشه قبلا در این جلسات یا جاهای دیگری گفتم، ولی شاید در این شهر بیشتر به اون تأکید کردم، چون شهر خیلی کوچکه و خانواده ها هم محدودن و حضور افراد خیلی آسانه، اطلاع رسانی آسانه، محدودیت ها کمتره، بنابراین خیلی سخت نیست که حضور پیدا بکنن. این یه مطلب که خواستم تذکر بدم. مطلب دوم ادامه درس. در جلسه قبل اگر یادتون باشه آیه ای که من داشتم بحث می کردم که می دانم یادتون نیست و حتی اصلا موضوع بحث یادتون نیست، که بخشی از خطبه 176 نهج البلاغه بود که مطرح شد در پیرامون همون بحثی که داشتیم، صراط در قرآن. خب این بحث خیلی مهمه. اصلا چرا ما این رو مطرح میکنیم؟ چرا قرآن راه رو مطرح کرده؟ راه یک ابزار خودش، یعنی یه چیزی درست شده است روی زمین که انسان از توی اون به یک جایی میرسه و اگر از این خارج شد به اونجا نمیرسه. هر وسیله ای هم راه مخصوص خودش رو داره. هواپیما راه مخصوص خودش رو داره. میبینید شما شاید دقت کردید، حالا آسمان اینجا کمتره ولی یه آسمان هایی هست مخصوصا روی سر فرودگاه ها که شما میبینید هواپیما ها پیوسته مینشینن، بلند میشن و به هم نمیخورن. این نشون میده که راه هاشون تعیین شده است، که این یه دقیقه زودتر میاد، اون یک دقیقه دیرتر میره، این روی این بان میشینه، اون روی اون بان میشینه، این با این ارتفاع داره بلند میشه، اون با اون ارتفاع باید بشینه، اینا به هم نمیخورن. حتی توی آسمان دقت کرده باشی هواپیما ها میان عبور میکنن، این خطاشون رو میبینین اصلا تو هم میره، یعنی به اضافه ای از هم عبور میکنن، به هم نمیخورن. اون 2 ثانیه زودتر از این مسیر رفته، این 2 ثانیه عقبتر میرسه. پس اونم راه داره. یعنی اگر همون هواپیما هم از مسیر تعیین شده خارج شد، دچار حادثه وحشتناک میشود. قطار همینطور. قطار یه راه مخصوص داره. نمیتونه بیاد تو جاده اتوبوس و تریلر و تانکر و اینا حرکت کنه. الان هم شما میبینید که بعضی از اتوبان‌ها راه‌های مخصوص اتومبیل‌های سواری است و اتومبیل‌های بزرگتر رو راه نمی‌دن توش. چطور بشر که خودش سازنده این چیزهاست تشخیص داده که این مصنوعاتش باید توی جاده‌های مخصوص حرکت بکنه؟ ببینید چه همه علامت می‌زنن، ریل گارد درست می‌کنن، این ورق ها هم چیزهای نرده های آلومینیومی کنار جاده میزنن، بهش میگن ریل گارد، لغت خارجی است. گارد یعنی محافظ، ریل یعنی همین ریلی که حفاظ داره، میشه مثلا نرده حفاظ. اینا رو چرا میزنن؟ برای اینکه این کج راه نره و اگر خواست بره با فشار جلوش رو بگیرن، چون اگر که جلوش باز باشه میره تو مسیر اون طرف و اتومبیلایی که از اون طرف میان بهشون آسیب میرسونه، اقلا خودش آسیب ببینه و اینجا له بشه، خودش بشه، به دیگران آسیب نرسونه. یا علائمی که میزنن، اینا همه رو نشسته فکر کرده ولی فکر نمیکنه که حالا خودش از چه راهی بره، راه خودش چیه، توی کدام راه که حرکت بکنه به مقصد میرسه. اینو فکر نمی کنه. از این جهت میبینید که وقتی که اون فکر را نمیکنه، حتی همین راه ها رو ناامن میکنه. همین راه های تهیه و تعبیه شده توسط خودش رو ناامن میکنه، امنیتش رو از بین میبره. خداوند حالا که بشر این مصنوعات رو که داره براش راه درست کرده، علائم درست کرده، برای قطارها ایستگاه درست کرده که در این زمان حتما باید به این ایستگاه برسه تا اون قطار روبروی بیاد عبور بکنه، این یکی بره، اینا همه رو بشر کرده. حالا خداوند هم که این بشر رو خلق کرده، یه راه براش ساخته و اسمش رو گذاشته صراط مستقیم. یکی از اینجا برو، نزدیکترین راه هست برای رسیدن به مقصد. در اون جلسه علاوه بر خطبه مولا امیرالمؤمنین به این آیه رسیدیم که حواسای شما پرت شد و آیه ابتر موند. حالا نمیدونم شما اصلا اینا یادتونه یا یادتون نیست، من که پیر هستم باید اینا یادم بره ها، و خب شما هم که پیری پس یادتون رفته، جوان هم که کاری با این چیزا ندارن دیگه. آیه راجع به اراده شیطان بود در منحرف کردن انسان از این راه، و اون شیطان صفت تکبر و استکبار است در خود انسان. یعنی ما شیطان بیرونی که توی فضا باشد، پشت این دیوار باشد، در آسمان باشد، در ستاره باشد، در درخت باشد، توی زمین باشد نداریم. شیطان یکی از صفات خود انسان است و اون تکبر. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافر. وقتی که ما به فرشتگان گفتیم بر این آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس، ابا کرد، گفت نمیخواهم. ابا یعنی همین، نمیخواهم، یعنی هر کسی در هر مقامی در برابر حق بگوید نمیخواهم، شیطان است. خودش شیطان ها یا از جای دیگه نمیاد، در هر مقامی هم میخواد باشه. حق چیه؟ حق اون چیزیست که تبدیل ناپذیره. شما اگر تمام عوالم رو جمع بکنید، حتی خود خدا، خود خدا رو بیارید و بگید که حضرت باری تعالی، جناب عالی که این آتش رو آفریدید، بهش بگید نسوزانه، که مگه میشه؟ آتش سوزاننده است، من نمیتونم این صفت ازش بگیرم و نمیگیرم. این حق، این یکی از حقهای عالم. کی میتونه در برابر این حق بگه نه آتش نمیسوزونه؟ نه. وقتی این رو گفت، وقتی به اون میگویند که حضرت آقا، حضرت خانم، این آتش است، دستت نبر توش، میگه میخوام ببرم، میسوزونه؟ نه، برو برو تا بسوز. و تعریف نار، آتش در قرآن همینه، ما آتش دیگری نداریم. این یک حق. شیطان اراده می کند، یعنی همون صفتی که سجده نمی کند به آدم، این اراده می کند که انسان را از صراط مستقیم منحرف بکنه. ابزارم داره، ابزارهایی در اختیار داره. این ابزارها رو در بعضی از آیات قرآن خداوند ذکر کرده. من یکی از اون آیات رو داشتم بحث میکردم که حواستون پرت شد، حالا دوباره برمیگردم سر همون آیه، آیه 60 سوره نساء: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ای پیامبر، تو نگاه نمی کنی به کسانی که گمان می برند که ایمان آورده اند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه که بر انبیاء پیش از تو نازل شده؟ تو اینا رو نمی‌بینی که گمان می‌کنن ایمان آوردن؟ پیامبر میگه نه، علامتشون چیه؟ علامت چیه؟ خدا علامت رو میگه: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ببینید، انحراف از راه، انحراف از راه. من بازم همین مثال‌های معمولی خودمانی میزنم. مثلا شما میرسید اینجا، از این مسیر دارید میرید، میبینید اونجا ترافیک راه بندانه، یه کوچه اینجا هست یا یه کوچه اون طرف خیابون، سوار موتور هم هستید، اما این کوچه تابلوی ورود ممنوع داره. نگاه میکنید توش، میبینید خلوته، میرید توش. شیطان گفت برو. اما اگر تابع عقل باشی همینجا بایست. یه وقت رفتی تو، از اون طرف هم یه ماشین اومد، حالا ما که از قانون و اینها نمی ترسیم، و تصادفاً این ماشین پلیس باشه و تو رو جریمت بکنه، همین فکر رو بکن که اگه من رفتم توی این ورود ممنوع، یه وقت از اون یه پلیس بیاد من جریمه میکنه، نمیرم. هنوز به اون درجه اصالت دادن به قانون که حق است، حق، به اونجا نرسیده. حالا این علامت چیه؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اینها پیوسته میخواهند که طاغوت را داور زندگی خود قرار بدهند، یعنی سرمشق زندگیشون طغیانگرانند. اونا چی کار میکنن؟ هر کار اونا میکنن ما هم میکنیم. این چطوری به این ثروت رسیده؟ این رفته دروغ گفته. چی گفته؟ اینا برای خود من تعریف کردن که براتون میگم، و سند و دلیل و مدرک دارم. گفته که آقا من یه کارخانه ای دارم، این چیزها رو تولید میکنم. خیلی خوب، این خیلی خوبه. بعد اومدن کارخانهشو دیدن، گفتن بله، تولیدات شما خیلی خوبه، برای کشور مفیده، موجب رشد صنعتی کشوره. گفتن حالا بهم وام بدی. چند میلیارد تومان بهش وام دادن. وام رو خرج کارخانه نکرده، رفته توی یه کشور خارجی ویلا خریده، بعدم همش دیگه به تفریحه، بره ویلاشو اونجا، بره اونجا. خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. کدوماتون تو این شهرک صنعت کارخانه دارید؟ بدوید بدوید. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینا طغیانگرانن، به اینجا رسیدن. چرا ما عقبیم؟ چرا عقب باشیم؟ ببینیم اونا چه کار میکنن ما هم بکنیم. آقا کارخانهشو فروخت. یکی از نزدیکان ما تعریف میکرد، گفت خیلی جالبه که اصلا این دلال ها چطور توی جامعه مثل خوره به جان مردم میفتن و اینطور میفهمن، اصلا تحقیق میکنن. گفت ما یه خانه ای داریم، این خانه دیگه خیلی قدیمی است، کهنه است و اینا، ولی چون منطقهش خوبه، قیمت زمینش بالاست، مساحتش هم زیاده. یه روز یکی به همراه، به تلفن همراه من زنگ زد. حالا این از کجا پیدا کرده نمیدونم. گفت آقای فلانی؟ گفتم بله. گفت آقا من این خانه شما رو براتون روش وام میگیرم. گفت چه وام؟ وامی که مثلا یه برج بسازید، مثلا 10 طبقه 6 طبقه هرچی بسازید. گفت من نمیخوام بسازم. گفت کاری نداشته باش، نساز. گفت خب چقدر وام میگیری؟ گفته من 2 میلیارد تومان برای شما وام میگیرم، ولی 300 میلیونش خودم میخوام. بعد 1.7 میلیاردشم برات میذارم توی بانک پارسیان، ماهی 36 میلیون تومان بهت میدم. خب بعد 7 میلیونشو یا 8 میلیونشو قسط 2 میلیارد میدی، 26 میلیونم برو بخور راحت. بله. اون وقت ما کوچیک‌تراشو میکنیم، ما کوچیک‌ترشو میکنیم. 100 تومن دارم پس انداز، 200 تومن دارم پس انداز، چقدر سود میده؟ او آخر برش هم آقا سود ما چند شد؟ و بعد احتمالاً توی خانه هامونم ضعف داریم، یعنی غذا نمیخوریم، کم میخوریم، نمیدونم فرش نمیخریم، پرده نمیخریم، نمیدونم هرچی، یه کم میذاریم، یه کم میکنیم. نمیگم اصلا وجوهات شرعیه و اینا رو کارش ندارم، ها، که خمس نمیدیم، زکات نمیدیم، اصلا نمیپرسیم، اصلا نمیگیم ما حقوقی برامون هست یا نه، میخریم، میفروشیم، هزار کار میکنیم، ولی همش به فکر این هستیم که اون حساب پسندازه رشد بکنه. یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت. اینا رو ردیف کرده بودم که تو ماه رمضان بهتون بگم، ولی خب حواستون پرت شد. امیدوارم امشب حواستون جمع باشه، خوب دریافتش کنید که اگه دیدید به ضررتونه از دفعه دیگه نیاد. حرف ها ایناست، قرآن ایناست، صراط مستقیم قرآن اینه. مگه من زندگی معطله؟ من فکر کنم از همه شما بهتر زندگی میکنم. 1 ریال تو هیچ بانکی هیچ وقت نداشتم، نه حساب جاری درست کردم، نه حساب پسنداز. ولی خیلی سخته، ولی واقعا خدا میرسونه. اما من چشمم به 1 ریال سود ربوی این بانکه. وقت اون میگه 2 میلیارد، بعدم اینقدر اینقدر، منم میگم من 200 هزار تومان دارم، میذارم توی دفترچه، اینقدر سودش میشه. سود وحشتناکه ها، که انسان با حساب کردن سود بخوابد و سر از خواب بردارد. فقط کسی میتونه این کار بکنه که به قیامت ایمان نداشته باشه و حتی قیامت همین دنیا. ما انسان از تراز 1 میخواییم درست کنیم، انسان از تراز 1 یعنی چی؟ یعنی الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این پیامبر، از این پیامبر تبعیت میکنه. تبعیت یعنی چه؟ یعنی نگاش پشت پاشنه پای پیامبره. صراط مستقیم ها، گم نکنید بحثو. نگاه میکنه به پاشنه پای پیامبر، تا ورداشت پاشو میذاره جاش، این میشه تبعیت. این تبعیت از رسوله.
پس این قرآن با این صراط مستقیم میخواهد انسان را به مقام تراز اولی برساند، انسان از نوع یک. پایین ترش هم میگه ولهم درجات، یا هر کسی یه درجه داره، ولی اون نیست. در صورتی که دنبال آیه رو معنا میکنم، در صورتی که به اینها فرمان داده شده است که به طاغوت کافر بشوند، یعنی بگویند ما طاغوت را و اعمال طاغوت را و کارهای طاغوت را قبول نداریم، ببینید مثلا برای مثال میزنم، برای این که مثلا مردم تشویق بشن که رشد صنعتی بدن، پولاشون رو در صنعت، در تولید اینها مصرف بکنن، بورس درست میکنن. بورس کارش اینا، بعد اون سرمایه گذار این سرمایهش رو میبره توی بورس میذاره. یعنی چی؟ یعنی هر روز سهام این سرمایه قابل خرید و فروشه، یه عده میخرن یه عده میفروشن. اگر این رشد داشته باشه سهام، مشتری زیاد میشه، اون سرمایه زیاد میشه، میره بالا. مثلا امروز شما 10 سهم از کارخانه ایران خودرو دارید. ایران خودرو امروز 300 400 500 هزار اتومبیل میفروشه و با این نرخ مثلا گرونتر، سهم شما میره بالا. خب این تو آیه بعد بهش میرسن، یه آیه دیگه میخوام براتون بخونم، یه میسر قمار. اون وقت یه دفعه روز شنبه بود فکر کنم، یه یک شنبه روزنامه نوشته بود، دیروز یک شنبه بود، چون نوشته بود دیروز، چون جمعه که تعطیل، بورس ایران 4 میلیارد تومان تنزل کرد. یعنی همه اینا که سهم داشتن ضرر کردن، قمار میکنند. اینا رو کی درست میکنه؟ طاغوت. و ما حکمیت طاغوت رو پذیرفتیم. حالا ممکنه یه عده اقتصاددان بگن که بورس بله خوبه، نمیدونم موجب رشد فلانه چیه. اینا کسانی هستن که اقتصاد غرب رو خوندن. اقتصادی که قرآن توصیه میکنه هیچی نمیگه ها، اصلا هیچی نمیگه، یه اصولی رو میگذاره، میگه اول تو که میخواهی داد و ستد بکنی، تولید بکنی، بسازی، بفروشی، انسانی و انسان خلیفت الله، یعنی باید در این خرید و فروش، در این تولید، تمام خصوصیات و صفات الهی که به تو داده در این کار متجلی بشه. اول چی؟ عمل صالح. آمنو و عمل صالحات، عمل صالح. بعد چه کار بکنه؟ ربا درش نباشه، بعد رشوه درش نباشه، بعد کم فروشی نباشه، بعد به اصطلاح کسر کیل نباشه، خسران در میزان و خسران در کیل نباشه. اینا اصول این اقتصاده که قرآن بیان میکنه، یه چیز نمیگه. حالا شما هر طور میخواید اقتصاد خودتون رو پیریزی بکنید، اینا باید درش لحاظ بشه، اینا باید درش وجود داشته باشه. پس هر چیزی غیر از این خواست ورود پیدا بکند به این دایره اندیشه شما که مبتنی است بر حرکت در صراط مستقیم، یعنی انتخاب کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به مبدأ و مبدأ به مقصد، و مقصد هم خداوند است و انا لله و انا الیه راجعون است، این موجب کجی از راه میشه اگر اینا توش لحاظ نشه. پس اینا برای حرکت در این مسیر مستقیم. و یرید و شیطانو ان یذلهم ضلالا بعیدا. دنبال همون آیه است. اینجاست که شیطان اراده کرده است که این آدم هایی که گمان می کنند ایمان به تو آورده اند ولی داوری طاغوت را پذیرفته اند گمراهشون بکنه. شیطان اراده کرده، یرید و شیطان، که اینا را از این راه راست ببره بیرون و کجاشون ببره؟ زلالا بعیدا، به یک گمراهی بسیار دور و عمیق. و خیلی فکر بکنید، نمیگم اصلا کاری بکنید، چون دیگه هم انبیا خسته شدن از بس به بشر گفتن که کاری بکنید، منم دیگه از صدام میفهمید دیگه اون حال و حوصله و داد زدن و اینا دیگه حالش ندارم دیگه، منم خسته شدم که بگم یه کاری بکنید دیگه. شاید نمیدونم اصلا چرا میام حرف میزنم، نمیدونم که همین امروز که میمدم توی اتومبیل یه بخشی از سوره آل عمران رو گوش میدادم خودم، یعنی تفسیر خودم، صدای خودم رو گوش میدادم که آیه لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، این آیه بود. بحث میکردم پیش خودم گفتم همین یک سخنرانی کافی است که دنیا رو تکون بده، همین یک. اما گوش شنوا نیست، یعنی کسی در پی تأمین سعادت خودش نیست و این سعادت خیلی مهمه و مهمتر این است که به یکی دیگر از حقها، حقهایی که در این دنیا ما باش مواجه هستیم توجه بکنیم، التفات داشته باشیم که از هر حقی حق تره و اون مردنه. همه میمیریم، حالا تفاوت داره، یکی 100 سال، 110 سال، بچه 6 ماه هم میمیره، 2 ماه هم میمیره، نمیدونم بعضی بچه ها توی شکم مادرشون میمیرن، همه میمیرن. امیرالمومنین فرموده لدو للموت، برای مردن اصلا بزایید. همین که به دنیا اومد، حالا تو شکم مردش، هیچ، به دنیا اومد هر لحظه که میگذره به مردن نزدیک میشه، این جاودانه نیست. و چرا ما فکر میکنیم جاودانه؟ یعنی تمام این هرس هایی که میزنیم برای اینه که فکر میکنیم ما نمیمیریم، ولی اینطوری نیست. و هر حال انسان به یه طریقی از این دنیا میره، و اما خب بهترینش اینه که عمر طولانی داشته باشه و در این عمر طولانی هم مصیبت کم داشته باشه، این بهترینش. مصیبت هست ولی کم داشته باشه، اما اون سختی های راه هست، سختی های راه، اون عبور از گردنه و عقبه، یا اونجایی که لقمان میگوید ان ذالک من عزم الامور، هرچه بیشتر ای فرزندم در این راه به تو سختی برسد، این نشان از بزرگی کار است. پس به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که ما همه رفتنی هستیم. چه چیزی میماند؟ رو این فکر کنیم. و چه چیزی باید بماند؟ اول اینکه انسان مالش در راستای تحقق اهدافی خرج بشود که خدا تعیین کرده، اگر الهیه ها، اگر جزء اینا نیست که یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، گمان میکنن ایمان آوردن، نه، جز گمان کننده ها نباشه، به حق ایمان آورده باشه، اون وقت اون اولین گامش اینه. خب من حالا این دارایی، این ثروتی که دارم چیکارش باید بکنم؟ خیلی نمیخواد باشه، یک ریال تو دست، اینو چیکارش بکنم؟ خیلی مهمه که بداند با این چه باید بکنه. این خیلی مهمه. وقت اگه این یک ریال رو دانست، دو ریال هم که شد میدونه، سه ریال هم که شد میدونه، صد تومن هم که شد میدونه، میلیارد هم که شد میدونه که با این باید چه بکنه. خب شاید اولین گام این است که این یک ریال رو انفاق کنه. در چه راهی؟ در راه تربیت کسی که او هم بداند که یک ریال خودش رو چگونه خرج بکنه، اونو تربیتش بکنه. یعنی اینو خرج بکنه که یه آدمی درست بشه که اونم بدونه که اگه یک ریال داشت باشه چطور خرج بکنه. یه وقتی من با مرحوم پدر بحث میکردیم، من معتقد شدم به حرمت سیگار و دود و اینها. سیگار میکشیدن، گفتن خب شما خیلی منگار میخواید جلوتر از من برید و اینها. گفتم بحث میکنم، بحث که گفتم مگه قرآن نمیگه که کلو وشرب و ولا تصرفو؟ گفتم چه؟ گفتم این سیگار جزء کدوماشه، خوردنیست یا نوشیدنی؟ گفتن عرب ها که امروز میگن اشرب سیجاره، سیگار بنوش. گفتم خب لغت درست کرده، این نه خوردنیه نه نوشیدنی. حالا اگر شما شرب هم بگیرید، این تصرف و اسراف، شما این رو میکشید که چی میشه؟ دو اینکه گفتن خب حالا این دلیل یک، حالا دلیل بعد رو بگیم. گفتم که مگر قرآن نگفته کلو من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه هایی که بهتون دادیم بخورید؟ این کجاش پاکیزه است؟ گفتن نه این هم درست. گفتم فرض بگید که خوراکی، خوراکی نیست دا، فرض میگیریم خوراکی. پرسیدم که این چیزهایی که قرآن حرام کرده حکمت حرمت در چیه؟ گفتن اولش در مضر بودن و زیان آور بودن. گفتم آقای دکتر نفیسی چند بار به شما گفتن که آقا این سیگار برای شما سم مهلک است؟ سیگارشون نصف شده بود، خاموش کردن و این 23-24 سال اخیر نکشید و بعد هم نوشتن دلائل، مقالهشون هست در حرمت دود، و تو اونجا هم نوشتن که اگر سیگار، تریاک، این دودها زمان پیامبر بود حتما حکم به تحریم داشت، حتما. خب پس این انسان باید بدونه که یک ریالش رو چطور خرج بکنه، از کجا خرج بکنه. این کاریست اقتصاد اسلامی که میگن. این نیست که حالا نمیدونم برای کارخانه ها قانون داشته باشه، برای نمیدونم تجارت خارجی قانون داشته باشه، برای گمرکات قانون داشته باشه. اینا نیست اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی اینه که پول دست انسان‌های طغیانگر نباید باشه. اقتصاد دست طاغیان و قطاع الطریق نباید باشه. دست رباخاران و رشوه‌خواران نباید باشه. کلیات اقتصاد اسلامی ایناست. خب اونایی هم که پول رو میپرستن، یا اینکه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اونا اینو قبول نداره. پس این شیطانه. پس اگر ما در صراط مستقیم الهی، ما که میگم یعنی ما که نماز میخوانیم، ما که در روز حداقل 10 بار میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، اما تو صراط نیستیم، تعارف نداره، نیستیم توی صراط نیستیم. چرا نیستیم؟ چون یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان اراده کرده است که اینها را به گمراهی عمیق ببرد. شیطان کی بود؟ صفت تکبر. من میگم، من میخوام، من اراده کردم، چون من گفتم. و این صفت باید تو انسان باشه، یه جایی به درد میخوره، ولی باید اونجاش رو پیدا کرد و اونو خدا تعیین کرده است. خب بیام آیه بعد. اون آیه که نصف کار مونده بود این بود. حالا آیه بعد که امشب براتون مطرح میکنم، آیه 90 و 91 مائده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اینا آقایان، ای کسانی که ایمان آورده اند، جز این نیست که خمر، یعنی شراب، اون چیزی که انسان رو مست میکنه، و قمار و انصاب. قمار تو فکرها، فکر نکن بری ببینی تابلوی قمارخونه کجاست پیداش کنی بگی امشب میریم قمار میکنیم. قمار غلطه، به من نگید چرا میگه قمار، قمار غلطه، قمار تلفظش ده. حالا شما میخواید قمارم بگید، طوری نیست. بریم اون مرکز رو، کازینو رو، نمیدونم اونجا رو پیدا کنیم بریم توش قمار. قمار توی فکر انسان اتفاق میفته. یعنی چطور؟ میگه کاش من امروز 5000 تومن داشتم. چونش میکردی؟ ببین بانک فلان اعلام کرده که اگه تا فردا 5000 تومن بذارید تو حساب، تو قرعه کشی میبریم شرکت میکنید. وقتی تو قرعه کشی من ماشین میبرم. این قمار بدترین قمار است و عذاب برش نازل میشه. ذهن انسان، فکر انسان وقتی قمار باز شد، قمار بازه، کجا میخواد بره کازینو و دستگاه قمار پیدا بکنه؟ نه، این قمار بازه. کاش 5000 تومن رو داشتم که تو این قمار شرکت بکنم. چرا قماره؟ برای اینکه هر کسی این اتومبیل رو برد، همه اون آدم های دیگری که پول گذاشتن که ببرن ناراحت میشن و خودشون رو بازنده تلقی میکنن، مگر قمار جز برد و باخته. اینا رو حساب نمی کنه. دیدم یعنی همین مسلمان ها رو دیدم اینطوری فکر میکنن. فکر نکنید مثلا یکی از کجا آمده مثلا. و خیلی جالبه بدانید که این نوع قمارها در بانک های خارجی نیست، این نوع قرعه کشی ها نیست. یا همون بلیت بخت آزمایی که بود، 2 تومن میداد به خاطر بردن. قمار فکره، فکرش قمار بازه، دنبال مفت به دست آوردن و بردن. این هم میسه. انصاب بت ها هستند. بت میگه اینها رجس، پلیدی شیطانی است. اینا کی هن؟ یا چی هن؟ یه چیزی را آدم یه جای بکاره و اونو بپرسته، نه انصاب. حالا میخواد آدم باشه، میخواد زنده باشه، میخواد مرده باشه، میخواد قبر باشه، میخواد درخت باشه، میخواد باغ باشه، میخواد خونه باشه، میخواد اتومبیل باشه. خیلی براش مهمه. یعنی ما بیرون نه، اصلا با بیرون یه خانه کاری نداریم. من خودم رو میگم، یعنی مثلا ایشون اگه برادر من باشه، نه اینکه حالا ایشون باشه، حالا برادرم نیست، برادر دینی هست، برادر، برادر تنی، برادر پدر مادری، و بگه که این سویچ اتومبیلتون رو بدید من برم سر خیابون رو بیام، بهش میدم ها، ولی با اکراه، خودم رو میگم ها، این بوت، این ماشین برای من بوت، چون سرش میترسن، دارم میپرستنش، دارم میپرستنش، دنبال بوت نگردید، دنبال بوت نگردید. چرا؟ من حالا براتون با آیه قرآن ثابت میکنم، میگه ویلون للمسلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، به همزه ها، يراؤون و يمنعون الماعون، وای به حال نمازگزارها، کسانی که نمازخونها، کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگارن. سهلنگاری از نماز چطور معلوم میشه؟ اینه که این نماز رو برای ریا میخونه که بگن اینم نماز خونه. خب اما پاش که بیفته، ما اون رو در اختیار نیازمندان نمیگذارد، منع میکنه. ما اون کوچکترین ابزار موجود در خانه هست که همسایه بهش نیاز داره، میشه مثلا قاشق چایخوری باشه، این ما اونه، میشه نمیدونم هاون باشه، حالا هاون امروز هاون برقیه ها، هاون سنگیه نمیاد ببره، میگه این مخلوط کنه تونه بدید، آب میوه‌گیری تونه بدید، فا نداره، مهمون هم داره، ممکنه ببره و بسوزونه، خرابش کنه، اگه ندادی این بوته، داری میپرسته چون میترسه خراب بشه. اینا رو که برای شما تفسیر نمی کنن که، وقتی همه اون بوت پرست، بعدم دنبال بوت میدویم تا یه نیم ساعت شده، بوق بوق بوق، چیه اومدن ماشین چی، آب میوه‌گیریشون رو میخوان بهشون بدیم، کارمون تموم نشد، اصلا هنوز روشن نکردیم. نه قرآن میگه و یمنعون الماعون، حالا تا بره این ماعون گنده بشه، یعنی همسایه هر نیازی پیدا کرد باید مقدم بداری او را. کی؟ کدوم یک از ما اینطوره؟ من الان با اتومبیلم میخوام برم مثلا مرغ بخرم، همسایه میاد میگه که اتومبیلتو بده من برم ماست بخرم، دو راه داره، یا میگید با هم بریم، منم میخوام مرغ بخرم، سوارش کنید یا اونو مقدم بده تو برو، یا من نمیرم یا پیاده، اصلا مرغ نمیخوری. این انسان تراز اول را تو این صراط مستقیم، اینا همه میدونید چند تا آیه تا حالا از صراط براتون خوندن؟ بین 94 تا 98 آیه که صراط مستقیم توش بوده من از قرآن برمی کنم، برای اینکه به یه جایی برسیم. از صراط چیه؟ این علائمه، یعنی اون چیز ریلگاردی که قرآن میزنه ایناست، این ریلگاردشه. فجتنبوه، مواظب باشی تو ریلگارد نخوری، داغون میشی، خمر، میسر، انصاب، ازلام، کم فروشی، رشوه، اینا همه اینا اینا، برو کنار، برو برو، تو خط، خط کشی داره، خط کشی، ببین تابلوهای بزرگ میزنه، لطفاً در بین خطوط حرکت کنه تا سالم به مقصد برسه. قرآن همین رو میگه، یه لطفاً در بین خطوط، اما این خطایی که ما کشیدیم مستقیمه، هیچ انحرافی درش نیست. خب چرا از اینها، اینا رجس شیطانه، میگه از اینها اجتناب کنید، امر میکنه فجتنبوه و دوری کنید، چرا؟ لعلکم تفلحون، باشد که رستگار شوید. دو لغت رو ما به رستگاری ترجمه میکنیم. اینو در اصفهان گفتم ولی اینجا تکرار میشه. یعنی اونم یه نفر پرسید، گفتم حالا اینجا بگم شما شاید در ذهنتون باشه، یکی فلاح، یکی فوز. و فلاح به باب افعال میره و افلاح میشه، افلح، و در باب افعال لازم است. یعنی افلحه که بگید، چون باب افعال معناش متعدیه، ولی کلماتی هستند که به باب افعال رفتن و معنای لازمی دارن. قد افلحه یعنی قطعا رستگار شدند. کیا؟ المؤمنون. خب، اما فازه در ثلاثی مجرد معنای رستگاری داره، فاز یفوز. مفاز یعنی بیابان خشک و بیاب و علف. فاز یعنی کسی که به سلامت این بیابان خشک و بیاب و علف را با سختی هاش برسونه به جای عمران و آبادانی، ازش عبور کنه. و افلحه یعنی کسی که رستگار بشود در یک عرصه و میدانی که اسباب و لوازم براش فراهمه. از این جهت برای این اجتناب از اینها فلاح رو به کار میبره. اما مثلا برای قرض دادن، اونجا فوز رو به کار میبره، چون اون خیلی سخت‌تر از اینه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض بدهد تا خدا چندین برابر به او بدهد و تازه برای او پاداش و مزدی کریمانه و بزرگوارانه است. کی؟ کجا این مزد میدی؟ خدایا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. آن روزی که تو مؤمنین و مؤمنات را، مؤمنین و مؤمنات دوتایی رو میاری، میبینی که نورشون جلو به خودشون میره، یعنی که اون جاده رو با نور خودشون روشن میکنن. نور افکن افتاده جلو، نور از خودش. یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانه، جلو و پیرامونشان را نورشان درخشان کرده است. بشراکم الیوم، بشارت و مجدبات شما را در چنین روزی. چی؟ جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاری. چقدر قشنگ. اینا تمثیله ها، نمیخواد شما رو ببره توی باغ، مثل میزنه که شما متوجه بشوید که زیباترین زیبایی ها رو که بشر روی زمین دوست داره و همش دنبالش میدوه، آه چیکار میکنی؟ ما داریم شبانه رو جون میکنیم، میخواد چیکار میکنیم؟ یکم پول جمع کنیم. با پولت میخواد چیکار بکنیم؟ میخوام برم کلار دشت نوک کوه یه ویلا بخرم. چرا؟ چون جنات تجری من تحت الانهار، گل داره، سبزه داره، باران داره، باغ داره، اینا. خب، پس بشارت باد شما را به چنین جناتی، خالدین فیها، در آن جاویدانه. ذالک هو الفوز العظیم. این فوز، اینجا فلاح نمیگه. خیلی سخته آدم قرض بده برای خدا، با میره میخوره. خب بخوره. حالا شما هم نگید قرض بگیرید بعد بگید خب طوری نیست گفتم، طوری نیست بخور. نه، اون اگه مسلمان باشه پس میاره، اما تو دلهوره داری که مبادا پس نیاره. خب چند دقیقه وقت مونده؟ آیه رو تمام کنم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان اراده کرده است، ببینید انحراف های از راه، شیطان اراده کرده است که میان شما دشمنی و کینه توزی را جا بدهد. یوقع دقیقا فرو بکنه در میان شما این چیز رو، فلخمر و المیسر، از طریق شرب خمر و قمار، و یصدکم عن ذکر الله، و شما را از ذکر خدا باز دارد، و عن صلات، و از نماز. فهل انتم منتهون؟ حالا با این حال میاید شما دست بردارید از این کار رو، خاتمش بدید؟ بله، ما که مسلمانیم، ولی در ذهن ما نباشد. بنابراین این چیزها، دو مرتبه اون کلمه رو تکرار بکنم، اون نرده های حفاظ صراط مستقیم اینا هستن. مواظب باشید بهش نخورید که اون وقت شما رو نابود میکنه و از بین میبره با اون سرعتی که دارید. بنابراین در سوره مریم آیه 36 میفرماید که ان الله ربی، از زبان عیسی است، ان الله ربی، همانا خدا تربیت کننده من است، و ربکم، و تربیت کننده شما، فعبدوه، پس فقط او را بپرستید، هازا صراط مستقیم، این راه مستقیم است، فقط پرستش خدای یکتا، از این جدا نشید. و انشاءالله که خداوند توفیق بدهد تا زمانی که به هر حال زنده هستیم که بچسبیم به این راه و قدر بدانیم. بعدها متوجه میشید، نسل شما شاید متوجه نشه بعدها که چه خسارتی دیدن کسانی که خواستن در خارج چارچوب دینداری به جایی برسن. و السلام علیکم و رحمت الله. دعا می کنم، آمین هم بگویم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمين.
اللهم اشف كل مريض،
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمين.
اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر،
آمين.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. من برای همه مریض ها تو این دعا هست، اللهم اشف كل مریض، هر مریضی را خدا شفا بدهد. شفا از طریق اسباب است و حتما باید که انسان دنبال اسباب باشه.